برنامه هایی که مد نظرشون هست برسه. بخش خصوصی هم آماده است، هر نوع مشارکت، هر نوع همکاری و هر نوع تشریف مسائلی که لازمه در این کار انجام بشه ما آماده ایم که انجام بدیم. امیدواریم که روزی برسه که ما یک شبکه توزیع مناسب برای توزیع نهادهای تامین نابسوشون که حلقه های مختلف زنجیره تامین خوردی و فعالین اقتصادیمون بتونن از طریق این سامانه که میتونه در واقع چشم همه ببینن. این که مشکلاتی که ما تو سامانه داریم اینه که اصلا اجازه تشکل بخش خصوصی نمیدن برن کنترل کنن.
بله، فهمیدم.
اگر ما بتونیم اونجا توش بالاخره با یوزرنم پسوردی که به ما میدن اگر ما بتونیم
یه نظارتی حداقل وجود داشته
باشه، نظارت حداقلی رو ما داشته باشیم، طبیعتاً میتونه کمک بکنه به بخش دولتی برای اینکه کار سریعتر و سهل‌تر انجام بشه. من هم تشکر میکنم. شب همگی دوستان بخیر، امیدوارم که شب خوبی داشته باشن. از شما هم تشکر میکنم.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. خب گفتگوی ما رو با آقای دکتر مجید موافق قدیری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دامچوبی و آبزیان کشور شنیدید. آقای دکتر محمودی، نمیدونم دنبال کردید برنامه ما رو؟
بله، یه بخشایش رو شنیدم.
خب ببینید، یه اتفاق اقتصادی، آره اینجوری باید بگیم دیگه، اتفاق اقتصادی داره میفته که این اتفاق اقتصادی مثل همه اون اتفاقای اقتصادی مجموعه دولتی نظارت باید برش بکنه، که تسهیلگری بکنه. منتها یک بهار سامانه‌ای به وجود اومده برای اینکه کارا خیلی راحت‌تر انجام شه، شفافیت صورت بگیره. این تأثیر گذاشته رو اقتصاد افرادی که دارن تو این حوزه کار میکنن. قرار بوده که این اقتصاد مثبت بشه یا حداقل یک روال معمول و شفاف پیدا کنه، یه حرکت سیالی داشته باشه. اما متاسفانه موضوع رو من اگر تشبیه به همون اتومبیلی که آقای مقدسی گفتن بکنیم، اینه که این اتومبیل هی جلو چرخش داره، هی موانع مختلفی میاد. این رو به نظر شما به عنوان کارشناس اقتصادی چطور باید حلاجی کرد که اتفاقی که میفته توی حوزه در واقع نظارتی، همون کار نظارت صورت بگیره، از خود افراد در واقع فعال اقتصادی اون صنعت مشاوره گرفته بشه و در کنار اونها با حالا مواردی که اونا چون این کارا داره برای اونا میشه اصلا و عملا در نهایت هم البته خروجی این اتفاق قراره که روی بازار یک نظارت کلی به وجود بیاد، برای اینکه یه موقع کالای کم نشود، یه موقع دامداری گیر نکنه، حالا نهاده نداشته باشه و بالعکس.
بله ببینید، تجربه جهانی و تجربه‌ای که ما داشتیم نشون میده که بایستی خیلی فراتر از این بنگریم به مسائل و بحث در شرایط عادی اگر بحث تأمین و ایجاد زیرساخت برای زنجیر تأمین هست که اینها رو بخش خصوصی خودش اصلا ایجاد میکنه، اما مسئله اینه که مشکل ما مربوط میشود به بحث توزیع و نظارت که همه اینها هیچگاه مؤثر و مفید نخواهند بود، چرا که برای حذف دلالی و یا کاهش اون و یا حداقل کردن میزان سود دلالی به صورتی که تولید توجیهش رو از دست نده، بایستی یا رانت رو حذف کنیم، همون فاصله قیمتی رو حذف کنیم. چرا که رانت یا قیمت گذاری انگیزه دلالی رو میبره بالا چون فاصله قیمتی ایجاد میکنه و این مازاد تقاضا ایجاد میکنه. شما ببینید ما در خودرو کاملا مشهود بود، قیمت گذاری شد، 7 میلیون نفر ثبت نام کردن برای 25,000 خودرو.
بله.
این دلیلش اون قیمت گذاریه بود و حذف کردن مکانیزم صحیح بازار. اگر می گفتن این خودروها 5% پایین تر از قیمت حاشیه بازار خواهد شد و تحویل یه ماه هست، مطمئن باشید که شاید مصرف کننده واقعی می اومد ثبت نام می کرد. بنابراین در حوزه نهادهای دامی و همه کالاهایی که ما دچار مشکل شدیم، دلیلش همین مازاد تقاضاست که منشأ و منبع مازاد تقاضا این فاصله قیمتی هست. و این تجربه به ما نشان داده در سالهای گذشته، ما 5-6 سال پیش هم در حوزه بورس کالا و پتروشیمی و فولاد هم این تجربه ها رو داشتیم زمانی که قیمتگذاری صورت نگرفته، این بازار تونسته عملکرد بسیار خوبی نشون بده و سود به تولید برسه.
بله.
اما زمانی که قیمتگذاری اتفاق افتاده، مثلا در حوزه پتروشیمی در عرض یک ماه پروانه های ما 2.5 برابر شده، چیزی که معمولا تو 5 سال اتفاق باید بیفته اگر کار کرده خوبی داشته باشیم. چرا؟ چون مازاد تقاضاه هست، به خاطر همین رانته. ببینید، برای حذف دلال یه مکانیزمی هم هست، دنیا تجربه کرده. مالیات در یک بستر شفاف، مالیات میاد و دلالی رو حذف میکنه. در این حالت مصرف کننده واقعی یک کالای رو نیاز داره و مصرف کننده نهایی با حداقل دلالی به کالاش میرسه. بنابراین این که ما بیان یه سامانه درست کنیم، تو اون سامانه هی بخوایم نظارت کنیم. ببینید، من با دوستان مختلف از تعذیرات گرفته تا بحث ستاد تنظیم، سازمان حمایت، دوستان مختلف صحبت کردم و گفتم اگر شما میدانید که ما نمیتوانیم بازار را کنترل کنیم و این رو به مسئولین بالاترتون و تصمیم گیران نهایی انتقال نمیدید، خیانت میکنید. و این دوستان قبول کردن که نمیشود هر مغازه، هر تولید کننده، هر توزیع کننده یه مأمور گذاشت. اصلا امکان پذیر نیست.
در واقع اون نگاه تخصصی هم وجود نداره که این موارد مشخص بشه. درسته؟
بله، دقیقاً.
حالا یه اجازه به من میفرمایید آقای محمودی، ما چون زمانمونم یه ذره محدوده، من دوباره برمیگردم به شما.
بله.
من میخوام آقای مقدسی حضرت عالی، اگر فکر میکنید نکاتی تو این حوزه که ما از ابتدای برنامه صحبت کردیم تا الان احیانا فراموش شده که حالا حداقل من مطرح بکنم یا دوستان بهش اشاره بکنن، حالا هم آقای سیری حضرت عالی، میخوام بهش بپردازین که حداقل تو این زمان باقی مانده اون نکات هم در موردش یه در واقع حالا حداقل به صورت تیتوار هم صحبتی کرده باشیم.
ببینید، این بحث برنامه‌تو بیشتر در رابطه با بازارگاه بود. من بازارگاه تشریح کردم به یه اتومبیلی که اگه سوخته باشه راه نمیشه.
بله.
ولی مشکل در اینه که امروز صنعت ما دچار یک گرفتاری شده به نام ارز 4200 تومان که امروز باعث این شده که چون بانک مرکزی نمیتواند ارز مورد نیاز نهادهای دامی رو تامین کنه با یک
که البته در صنایع مختلف این موضوع همه چی وجود داره.
من فکر میکنم که قطعا هم همینطور، اگر واقعا فکر عاجل نکنه دولت محترم، این ارز 4200 که شده بلای جون تولیدی مملکت، اشتغال و امنیت غذایی و امنیت شغلی و در نهایت مصرف کننده ما رو از بین نبره و تکتنخیش نکنه، قطعا من قول بهتون میدم که تولیدی مملکت ضربه مهلکی رو بهش وارد خواهد شد که ما بعدا در آینده بسیار نزدیک، نه چندان دور، مجبور میشیم این کالای ساخته شده دم دهان مردم رو وارد کنیم. من خواهشم اینه که دولت واقعا اینو قطعش کنه. این سامانه بازارگاه یا سامانه توزیع نهاده است، حالا ایراداتی هم داره. مگه تا سال گذشته ما سامانه بازارگاه رو داشتیم؟ تاجر وارد میکرد، کارخونه دار، گاودار، مرغدار، گوسفنددار همه تو بازار خرید میکرد. وجود این ارز 4200 باعث شده که واردات بدون انتقال از ممنوع شه.
و نظارت بشه برای این نظارت که 4200 چی میشه.
اصلا آقا اشتباه این بود، آقا خودشون هم میدونن. آقای دولت محترم، شما کی میدونین باید ما سالی بین حدود 5 تا 6 میلیارد دلار نهادهای دامی وارد کشور بشه، ندادی خود تامین نکردی، یه خلایی رو ایجاد میکنه دیگه. اومد از سامان بازارگاه راه انداختن که کنترل کنن، حق به حقدار برسه. آیا بار اومد توش نیامد که ببینید ما تا اول آبان ماه بخش تو آخر آبان ما 33% نیاز کنجاله سویای کشور تامین شده بود، ارزش داده بودن که تولید کننده خریدن. 33% جو، 61% ذرت و 47% کنجاله سویا. بقیه تولید کننده چیکار کرده؟ رفته بازار آزاد خریده. بعد میام تو صدا تنظیم بازار قیمتی رو میذاریم روش دستوری که با تمکین کنه تولید کننده کالای تولیدی که تولید کرده رو عرضه کنه. وقتی نمیتونه چی کار باید بکنه؟ آسانه صبر و تحمل و ضرر هم یه حدی داره دیگه، بعد از پا در میاد. من خواهشم اینه که دولت بیاد در واقع فکر آجل کنه، این ارز 4200 رو قطعش کنه، ما به تفاوت نرخ ارز 4200 تا ارز آزاد در قالب کارت اعتباری برای خرید شیر و گوشت و مرغ و تخم مرغ کشور چیکار کنه؟ بده به مصرف کننده. ما داریم به 85 میلیون نفر یارانه پرداخت میکنیم در صورتی که 60 میلیون نفر استحقاق گرفتن رو یارانه ندارن. آقا مگه ما میتوانیم برای 85 میلیون نفر به پا بذاریم که آقا درست عمل بکنه یا نه؟ که شودنی از شادی نیست، نمیشه گذاشت وقتی این امکانش نیست. اصلا آقا امکانش نیست که ما بر تمام
همون کارش اصلا منطقی نیست.
اصلا منطقی وقتی نیست چرا با داریم به زور اصرار داریم که این ارز 4200 بدیم که مردم مرغ گوشو ارزون بخورن، در حالی که ببخشید هم داریم چوبو میخوریم هم پیازو.
متشکرم آقای استیوی حضرت عالی.
من فکر میکنم همه دوستان لب مطلب رو ادا کردن و حق مطلب ادا شد. من در تایید فرمایشات جناب مقدسی مجدد فقط همین مسئله رو میخوام ذکر بکنم که ما در شرایط جنگی اقتصادی هستیم، باید خیلی حواسمون به منابع و امکاناتی که داریم باشه و اینها رو با بهترین شرایط ممکن هزینه بکنیم. در امروزی که ما مشکل ارزی داریم و مشکل تراز ارزی داریم، پس باید حواسمون باشه آقا این ارز چطور هزینه میکنیم. در ساختاری که الان ایجاد کردیم حداقل 10-20% بهره وری صنعت رو ما پایین آوردیم، یعنی تقریبا 10-20% هزینه ارزی رو داریم به کشور بیشتر تحمیل میکنیم و الا ماشاءالله میشه در این سامانه مثالش زد. یه مثال خیلی ساده شو بزنم، مثلا در لوجستیک داره چه اتفاق میفته. ما خودمون وارد کننده جوییم، جو رو گذاشتیم تو سامانه، در خوزستان تخصیص دادن طرف که آقا من از شمال کشور اینو بردارم ببرم جنوب، آخه منطق نداره. درست هم میگه منطق نداره، ولی خب سامانه توسعه پیدا نکرده برای مدیریت بهره وری در حوزه لوجستیک. پس میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که ما 10-20% داریم هزینه ارزی در این شرایط بحرانی به کشور تحمیل میکنیم. از اون طرف امکان درآمد ارزی که در حوزه صادرات میتونست از این صنعت ایجاد بشه هم داریم ازش میگیریم. میخوام بگم که دقیقا مثل این میمونیم که یک مریض تبداری رو بهش مسکن میزنیم و امیدواریم که آقا شیفت پزشکی من تموم بشه تا
من بنده خدا انجام
آره انجام بدم، حالا پزشک بعدی تو میخواد بیاد، حالا انشالله این زنده باشه.
سوی موقعیت صادراتی واقعا مملکت به خاطر ارز 4200 گرفتن.
بله
اما یه اجازه سی مصرفی رو بگم
خیلی خوب
ببینید، صنعت دام کشور سالانه حد اکثر ارز بریش 2 میلیارد دلار که میتواند در قبال اون 2 میلیارد و 200 میلیون دلار به غیر از صنایع خوراک دام کشور ارزآوری برای کشور، یعنی صنعت ما تراز تجاریش مثبت 10%. حالا اگه صنعت کارخانجات خوراک دام هم بیاریم که بیزنه بالاتر، عملا داریم اینو نابودش میکنیم. خواهش میکنم دولت محترم به فکر بیاد که این قضیه رو حل کنه. تو تقریبا کارخانجات خوراک دام با بدبختی که صادرات میگه نابود شدن. مگه میشه به این راحتی شما یه کالا رو تو این دنیای به این بزرگی صادر کنید؟
متشکرم. آقای استری اگه اجازه بفرمایید، آقای دکتر محمودی حضرت عالی هم نکات پایانیتون رو بفرمایید و نکته تکمیلی اگه در رابطه با صحبت دوستان دارید.
بله، به هر حال همه دوستان تولید کنندن و متاسفانه از 4200 بیشترین ضرر رو به تولید کننده در درجه اول زده. در
البته خود وارد کننده ها هم از این موضوع چیزن ها، یعنی واقعا با این موضوع مشکل دارن که
بله بله.
این موضوع موضوعی که همه متفق القول هستن که عرض 4200 هم وارد کننده هم تولید کننده داره میناره میگه این داره همه سیستم ما رو در واقع به یه نوع دیگه ای عمل میکنه.
بله به هر حال البته برنده داشته، برنده دلالانی بودن که حامی این بودند. به هر حال ما خیلی سعی کردیم پیشنهاداتی در کمیسیون تلفیق در سالهای گذشته که همه اینها بیاد در بورس کالا عرضه بشه، تجربه‌ای که به هر حال کل دنیا داره و در محیط شفاف و رقابتی انجام میشه.
بله.
اما در هر صورت این اتفاقات نیفتاده. ببینید الان ما در صنعت فولاد
یک دقیقه بیشتر وقت نداریم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم بفرمایید.
بله، در صنعت خوراک دام طیور و پروتئین که دوستان فرمودن 22 میلیارد دلار منطقه به هر حال جذابیت داره و بازار داره، اما سهم ما 2.4% بوده. چرا؟ چون صادرات ممنوعه. چرا ممنوعه؟ چون ارزمون 4200. ببینید ما نمیتونیم قیمت در داخل ایران، معمولا کشوری که 6000 کیلومتر مرز در خاکی داره، 2000 کیلومتر مرز دریایی، نمیتونه قیمت ها رو بر مبنای داخل کنترل و تعیین کنه. قیمت ها در مرزها، در خارج از مرزها هستند و مرزها تعیین میکنن. انواع قاچاق اتفاق میفته، انواع راندخاری اتفاق میفته. این اتفاق باید زودتر میافتاد، حذف این ارز 4200. اما متاسفانه هم بر حال تو دولت، هم مشاوران رئیس جمهوری و همین ها نتونستن متقاعد کنن تصمیم گیری رو، و ما در مرحله ای هستیم که داد همه در اومده، خسارت های بسیاری وارد شده و بعدن تصمیم گرفته شده که این اتفاق بیفته. امیدواریم که در بحث‌های دیگه به موقع تصمیمات کارشناسی گرفته بشه.
بسیار متشکرم آقای دکتر محمودی، ممنون که از اینکه وقتتون رو به ما دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگه.
متشکرم آقای سیری. خیلی کوتاه 30 ثانیه نکته‌ای که می‌خواستید اشاره بفرمایید.
من خدمتتون عرض کنم که کشور ما به خاطر موقعیت جغرافیایی که داره و سرمایه‌گذاری که در صنعت کشاورزی در دامپروری در چند سال گذشته شده، یک مزیت رقابتی نسبی به نسبت بقیه کشورهای اطراف داره، و این مشکلی که ما الان نهاده رو وارد میکنیم و تقریبا 90% کالا وارداتیه، فقط منحصر به کشور ما در منطقه نیست، ترکیه هم داره همین کارو میکنه. ولی ترکیه با نگاهی که در اقتصاد آزاد داشته، الان صادرات داره تقریبا به کل کشورهای حاشیه یه ما و همسایه ما، ولی ما با وجود این مزیت رقابتی نسبی که داریم هیچ اقدامی در این حوزه نکردیم، بازارهای اطرافو داریم دست میدیم و این مزیت رقابتی هم روز به روز داره ارزش خودشو بیشتر از دست میده، و در چند سال آینده ببینید در افغانستان، در عراق که ما الان میتونیم بهشون صادرات داشته باشیم، دیگه به اونها صادرات نخواهیم.
اون جایی میفته که هم صادرات رو داشته باشیم هم واردات، یعنی عملا بتونیم این عرضه و تقاضا رو تو این قسمت برقرار کنیم. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شب بر شما خوش باشه شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو همچنان از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما شنوندگان عزیز و گرامی است. یک بار دیگه ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو و حلول ماه رجب رو به شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
روز میلاد تو گلها ناگهان چشم و پا کردند و سوی آسمان، روز میلاد تو در محراب دین در نماز شب زین العابدین السلام ای پا السلام ای راقر علم خدا، السلام ای روشنی ای روشنا، السلام ای راقر علم خدا، السلام ای روشنی ای روشنا. شادی کردن آل عباس با تو روحش معنا می شود، زندگی با تو شکوفا می شود، روز میلاد تو گلها ناگهان چشم و پا کردند و سوی آسمان، روز میلاد تو در محراب دین در نماز شد زین العابدین، السلام ای پا السلام ای راقر علم خدا، السلام ای روشنی ای روشنا، السلام ای راقر علم خدا، السلام ای روشنی ای روشنا. شادی کردن آل عباس با تو روحش معنا می شود، زندگی با تو شکوفا می شود.
شب بر شما خوش باشه شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو همچنان از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو، میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما خواهد شد. حق و ناس، بحث حق و ناس از منظر دین، اثرات دنیوی از بین بردن حق مردم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم
الست به ربکم؟ گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
ما دوست داریم تو دنیا خوب زندگی کنیم، ما دوست داریم تو دنیا آرام زندگی کنیم، ما دوست نداریم تو دنیا زندگی دنیامون این دو روزه به بدی بگذاره. درست خداوند متعال میگه اگه میخوای تو دنیا دنیای خوبی داشته باشی، نسبت به حق دیگران توجه داشته باش. یعنی غیر از برزخ و قیامت، کسی که حق مردم رو ضایع میکنه، چه مالی و چه جانی و چه آبرویی، تو دنیا گرفتار میشه. خداوند متعال میگه که اگر یک کسی حقی رو از دیگری ضایع کرد، همین دنیا دچار گرفتاریش میشه. و ما جریانات متعددی داریم. پیوسته هم شما شنیدید که کسی ظلمی در حق دیگری داشت، تو همین دنیا گرفتار شده. مثلا طرف تاجر بوده، سرمایه دار بوده، ظلمی کرده، گران فروشی کرده، جایی اون کاری که باید انجام میداده انجام نداده. چی کار کنیم که راحت زندگی کنیم؟ چی کار کنیم که آرام زندگی کنیم؟ مراقب باشیم حقی از دیگری به گردنمون نیاد. اینقدر حق و ناز سنگینه که روایت داریم وقتی قطره خون شهید ریخته میشه، گناهانش بخشیده میشه. عظمت خون شهید رو همه ما میدانیم، اما خون شهید فقط حق مردم بخشید نمیشه. روایت رو دقیق تر بگم، غیر از حقوق مردم، خون شهید بقیه گناهان رو می‌بخشه. خداوند متعال میگه این حق مردم بوده، حق مردم رو باید جبران کنی، باید ظلمی که شده، اتفاقی که افتاده جبران بشه. شب میگن موقعی که میخوای استراحت کنی، اول فکر کن امروز حقی از دیگری به گردن من آمد یا نیامد. یکی از گام‌های محاسبه موقع خواب همینه، فکر کنم جبران کنم. حق و ناز فقط استغفار نیست، بگم ببخشید یا طلب بخشش، باید برای جبرانش گام برداشت. که حالا راههای جبرانش هم انشاءالله مفصل بحث میشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد؟ گفتا مگوی با کس تا وقت آن براید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، آنچه شنیدید میان برنامه گفتم گفت. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، برنامه ضرب سکه تقدیم به شما خواهد شد. نقش زنان در تحقق شعار سال با حمایت از کار و سرمایه ایرانی.
ضربه سکه.